أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد. عجل
دسته گذشته اشاره کردیم به این که در باب ماده امر که دلالت میکنند بر طلب و حالا معنای دیگر، این برخی بزرگان فرمودن دال است مشترک لحظی است میان مثلا معنای طلب و یک معنای دیگر. فقط در به مقمای صدر من شک داشتم، چون سابقا دیده بودم بحث ایشون رو، نگاه کردم مجددن امروز دم نه، ایشون اشکال دارن نسبت به کسانی که میخواهند این رو معنای طلب رو که میپذیرن، منتها اون معنای دوم رو، این که بخوایم یک معنا درست بکنیم و بگیم امر مشترک لفظی میان طلب و یک معنای دیگر به شکل مشخص، ایشون قبول ندارن این حرف رو. میگن نه، امر بر چند معنا دلالت دارد، یکیش هم طلب هستش. بعدم مطالبی رو میفرمایم که البته مطالب ایشون لا تخلو عن اشکالات و قابل نقد و بررسی هست و مطالبی فرمایند اینجا از دقت کافی برخوردار نیست، الا انه که بنای بوم بر اختصار هست و حالا خیلی مهم نیست برای ما. آنچه که اصولی براش مهمه هم معنای طلبه، حالا معانی دیگه هر چی میخواد باشه باشه، اون کاری به اونا نداریم. لذا دیگه ما وارد این جریان نمیشیم، وارد این بازی نمیشیم که حالا مدت ها بخواییم بحث کنیم که اون معانی دیگه امر چیه که اصلا هیچ کاری هم ما ندارد و هیچ نیازی هم بهش نداریم و هیچ مورد حاجت ما هم نیست. خب جهت اولای از بحث رو مرحوم آخوند خراسانی در کفایه فرمودن که بحث معنای لفظ امر بود. ادامه مطلبشون رو عرضه میکنیم تا میاییم به اینجا از جهت ثانیه. جهت ثانیه بحث رو ایشون اینطور عنوان میکنن: الظاهر اعتبار العلو فی معنی الامر فلا یکون الطلب من السافل او المساوی امرا ولو اطلق علیه کان بنحو من العنایه. قبل از اینکار عبارت آی آخون رو عرض بکنم، یه نکته رو تذکرن بگم و اون این که ما میگیم امر، ماده امر دالون علی طلب، طبعا طلب ینقسم الى قسمین: طلب تکوینی و طلب تشریعی. جلسه ماضیه هم اشاره شد، جلسه قبلی اشاره شد این مطلب که طلب تکوینی مثل همون عطشان که نحو الماء حرکت میکنه، باز این از محل بحث ما خارجه، ما کاری به طلب تکوینی نداریم. طلب تشریعی مقصود ما و مراد ما هستش. حالا که میریم سراغ طلب تشریعی، اون وقت این بحث مطرح میشود که ایشان فرمودند که از ظاهر اعتبار العلو فی معنی الامر. به حال طلب گاهی اوقات از جانب عالی هست نسبت به دانی، یعنی شخص عالی از شخص دانی و سافل طلب میکنه. مولا نسبت به عبد، یا فرض بفرمایید که پدر نسبت به فرزند، یا عناوین از این قبیل: والد ولد، مولا عبد، امام امت، و هکذا اموری از این قبیل. گاهی طلب مساوی از مساوی، یعنی طلب از جانب مساوی صادر می شود نسبت به مساوی با خودش. حالا برخی بزرگان فرمودن چنین طلبی رو میشه اسمش رو التماس گذاشت، التماس مساوی از مساوی بیرون شما فردش هم التماس دعاییست که مطرح میشه. گاهی طلب از جانب سافل یا همون شخص دانی صادر میشه نسبت به عالی، که مثل طلب شخص فقیر، حالا این دانی و سافل که بگیم، نه منظور بر اعتبار عرفی دیگه، اگر فقیر نکنه بگیم شخص سافلیست، نه به اعتبار عرفی، مثلا به لازم مالی او سافله و دانیست، نسبت به شخص غنی طلب میکنه چیزی رو، یا ولدی نسبت به والد خودش، حالا ولد کوچک، حالا بگیم ولد صغیر نسبت به والد خودش چیزی رو طلب میکنه، این رو اصطلاحاً بهش بگیم دعا یا استدعا، مثلا دعا مثلا بگیم به این بیان. یه همچین تقسیم بندی مطرح شده و بحث کردن آقایون که آیا در طلب، طلبی که ما اینجا بحث میکنیم، آیا علو شرطه یا شرط نیست؟ اونی که اون که امر برش دلالت میکند طلب العالی من الدانی است، یا شامل طلب مساوی از مساوی، یا طلب بفرمایید که دانی از عالی هم میشه، کدام یکی از این هاست؟ اینجا آقایان فرمودن که ظاهرا علو شرطه، ظاهر امر این است و علو درش هست، یعنی امر این شقه از طلب است، طلب عالی از دانی علو درش وجود دارد و چنین چیزی هست. ما در زبان فارسی امر را فرمان و دستور ترجمه می کنیم و اینم همینه، یعنی عالی از دانی، یعنی علو درش لحاظ شده و وجود داره. حالا بحث دیگه که مطرح می کنم که حالا اینکه علو وجود دارد، آیا استعلا هم میتونه جای علو رو بگیری یا نه؟ باز اینم از ابحاثی است که اینجا مطرح شده و بعد توضیح دادن که آقا عالی چه کسی است، علو چیست، بفرمایید که استعلا چیست. به طور مثال محقق قمی در قوانین جلد اول صفحه 81 ایشون میگه والمراد بالعالی من کان له تفوق یوجب اطاعته عقلا او شرعا، کسی که دارای یک تفوقی است که این تفوق او شرعا یا عقلا موجب بشه که او اطاعت شد. لکن استعلا این است که نه، شخص مدعی علو است و لیسه به عالی، و در حال صاحب فصول می فرماید که معناه استعلا رو می گد معناه طلب و علو به نفس و اظهاره، او اظهار می کند علو را، یا در بدای الافکار محقق رشدی به نقل این مطلب رو آورد است که الاستعلاء التغلیظ فی القول، استعلا این استش که بالاخره قول خودش رو تغلیظ می کنه، صداش می بره بالا، یعنی بالاخره کلام خودشو سنگین میکنه، من دارم به تو میگم این کارو بکن، حالا با اینکه حق چنین کاری نداری. بله، عرضم خدمت شما بود، بیانات دیگری از این قبیل مطرح شده است که اینجا وجود دارد. آیان بعضیا خیلی اینجا داد سخن دادن، مطرح کردن مطالب فراوانی رو اینجا گفتن، لکن بنده گمان میکنم که ما اگر همین عبارت آیا خون رو بخوانیم بعد ببینیم که چقدر مورد نیازمون هست یا نیست بهتر هست. آیا خون در کفایه اینطور می‌فرماید که الجهت الثانی از ظاهر، حالا این از ظاهر هم وجدان عرفی است هم وجدان لغوی، از ظاهر اعتبار العلو فی معنی الامر، علو معتبر است، فلا یکون طلب من السافل او المصابی امرا، اصلا طلبی که از جانب سافل یا مساوی صادر بشه این امر حساب نمیشه، ولو اطلق علیه، یعنی ولو اطلق الامر علیه، یعنی علی طلب، یعنی طلبی که از جانب سافل و مساوی باشد، اگر امر اطلاق شود بر طلبی که از جانب سافل یا مساوی صادر میشود کان به نحو من العنایه، یعنی عنایت میشود، مجازگویی هست، کما ان الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء، استعلاء هم معتبر نیست، فیکون الطلب من العالی امرا ولو کان مستخفضا لجناحه، یعنی یه شخص عالی است اون تو متواضع خفض جناح میکنه، خیلی با نرمش حرف میزنه، آقا این کارو بکن شما، ولی که با نرمش هم حرف بزنه، با تواضع هم حرف بزنه، بازم این هم حساب میشه. و اما احتمال و اعتبار احده ما فضعیفون، بالاخره یکیش باشد، نه این ضعیفه، یکیش کافیه. و تقبیح طالب السافل و تقبیح طالب السافل من العالی المستعلی علیه، این که تقبیح میکنن طالبی که سافل هست این از عالی بیاد چیز طلب بکنن، المستعلی علیه، این مستعلی وصف است برای همون طالب سافل که خودش ادعا میکنه من داره علو هستم، علیه یعنی علل عالی. و توبیخه و یمچین طالب سافلی توبیخ میشود به مثل انک لما تأمره، تو چرا به این شخص امر میکنی؟ تو پایینی، پایین دستی، برای چی امر میکنی؟ ایشون میفرد انما هو علی استعلائه، این تقبیح به خاطر استعلای اوست، لا علی امرهی حقیقتا بعد استعلائه، نه این که بگیم که عرض مثلا این که این به خاطر امر کردن اوست، بعد از استعلاء ادعا کرد من بالاترم، بعد به خاطر امر کردنش او رو توبیخ کنن، نه به خاطر اینکه بی خودی ادعا میکنن من بالاترم او توبیخ بشه. و انما یکون اطلاق الامر علی طلبه به حسب ما هو قضیت و استعلائه، این اقتضای اوست، ملاحظه اقتضای اعتبار استعلاء. و کیف کان ففی صحت سلب الامر عن طلب السافل ولو کان مستعلیا کفایتون، ایشون این رو مطرح میکنن، میگن همین که وقتی سافل طلب میکنه ولو اینکه مستعلی هم باشد، ولو اینکه خودش هم بالا نشون میده، صحت سلب دارد کلمه امر از اون، میتونیم بگیم امر نکرده، همین مقدار کفایت میکنه. این مطلبی است که مرحوم آقای آقایی اینجا فرمودن. لکن شهید صدر علیه الرحمه بنابر اونچه که سیدنا الاستاد آیت الله اسکاظم حائری در مباحث الاصول آورده الجزء الثانی من قسم الاول، ایشون اینجا مطلبی دارن که اعتبار الالو او هو مع الاستعلاء او قبل جامع بینهما فی ماده الامر، در این مطلبیشون میخوام بگم که دیگه مهر پایان بزنین رد شیم از این بحث. ایشون میگن که این مطلب نه ثمره بله اصولی داره و نه ثمره فقهی، هیچ که ما بگیم اعتبار علو اعتبار استعلا میخواد نمیخواد اینا اصلا هیچ ثمره ای ندارد. اما مثلتون که لذا ایشون میفرمان که همین مباحث الاصول تقریبا شاید صد الجزء الثانی من القسم الاول، اونجا صفحه 4 ایشون میگن این بحث نه ثمره اصولی دارد نه ثمره فقهی دارد، لذا بله ایشون انتهاش میگن انه لا ثمره لهذا البحث لا اصولیا كما هو واضح ولا فقهیا كما بینا. فقط من بیان بی ثمره ای رو که چرا بی ثمره است اینه کلمه عرض بکنم که ایشون چی میخوان بفرمان. خلاصه کلام ایشون این هست، میگن ببینید به لحاظ اصولی ما میخوایم ببینیم که این امر چگونه هستش، طبیعی است که ما داریم از اوامر الهی بحث میکنیم، ما از اوامر زید و عمرو که بحث نمیکنیم، از اوامر الهی بحث میکنیم، در اونجا ما میدانیم علو و حقیقی وجود داره، دیگه واسه چه بحثی داریم که آقا علو شرط این حال شرط باشه یا نباشه، بالاخره این امری که ما باهاش سر و کار داریم همیشه علو درش هست، این ثمره اصولی. بریم ثمره فقهی، میگیم آقا در فقه ما موردی داریم، میگن بله مثلا فرض بفرمایید که حالا اگر اصولی ثمره ندارد فقهی ثمره دارد، بزرگان فرمودن، میگیم ثمره فقهی چیه؟ میگن اگر اینطور وارد شد روایتی آیه‌ای یجب اطاعت و امر الوالدین، یجب اطاعت و امر الوالدین، خب از اینجا ما بدیم امری که والدین انجام میدن این علو در شرطه، علو در شرط نیست، استعلا شرطه، اینا میگیم اینم لیست ثمره، اینم ثمره حساب نمیشه. چرا ثمره حساب نمیشه؟ چون ما این لزوم اطاعت امر والدین و امت این که والدین علو درشون باشد نباشد، استعلا باشد نباشد، هر چی شما میخواید بگید، ما لزوم این رو از اون یجب میفهمیم که از جانب خدا صادر شده، یجب اطاعت و امر الوالدین، این ما وجوبی نه از کجا فهمیدیم، لزومی نه از کجا فهمیدیم، تبعیت لزوم تبعیتی نه از کجا فهمیدیم، از اون یجب فهمیدیم. اصلا ما کاری نداریم که والدین اینا علو به حقیقی داشته باشن یا نداشته باشن، مستعلی باشن یا نباشن. ما همین مشرف بودیم برای عتبات عالیات، در اونجا توی اتوبوسی نشسته بودیم که به سمت سامر را می رفتیم، یه آقا و خانم جوانی بودن کنار هم نشسته بودن تو اتوبوس این سمت، این طرف هم پدرشون نشسته، پدر این آقا نشسته بود، هرچه این پدر با این پسر حرف می زد اصلا نگاهش نمی کرد، محل نمی داد مطلقا، هرچی می گفت مثلا خیلی احترام میکرد، مثلا حالا آقا فلان یا فلان آقا، نه مثلا چی بود، حالا مثلا حسن آقا هست، نه نمیگفتن حسن آقا، مثلا چی که حرف رفت مردم نظر مثلا حسن آقا، حالا من اینطوری دارم میگم، حالا شما نظر چیه، حالا اونجا چیکار، انگار نه انگار، من اول فکر کردم که اصلا ثقل سامعه داره نمیشنوه مطلب رو، متوجه نمیشه، بعدم که اون طرفی شخصی اون برای پدر نشسته او صداش کرد، اونم من خواستم دیگه چی جواب آقا برگشت بله سری اصلا بدون معطل، پدر شما یه همچین حرفی داره میزنه، میگه اینطوری فلان از این حرفا ناو، بعد شکر با اون صحاب پدرم هم میگه آره من اینطوری میگم، اصلا نگاه نمیکرد پدرش، با او حرف میزن، میگه بله بله مطلب اینطوری فلان زن، دو مرتب او حرف رو کتابشو باش دوست کردیم، بس اصلا این پدر من نخدا با محسن هیچ به هیچ حسابش نمیکرد، یعنی اگر یه پشه ای اونجا بیز بیز میکرد این شدی اکثر من خودشو شکر، این پدر من اصلا انگار نه انگار. خب حالا این پدر علو که ندارد ظاهرا، اثر ظاهرش علو در کار نبود، استعلایی هم نداشت، استعلایی هم نداشت، حالا فرض بود استعلا بکنه، چجوری مثلا فرض دادی بزنه، سرسدای بکنه، کمکی بگیره از دیگر، علو برای خودش ادعا بکنه فلان، اصلا اینا هیچ اهمیتی برای ما ندارد، این پدر واقعا عالی هست نیست، استعلا مستعلی است نیست، یجب اطاعت و امر الوالدین، این رو از ما از یجب استفاده می کنیم، ما با یجب کار داریم، به این تیکه اخیرش هیچ کاری نداریم، از مثلشون که فلذا اینی هم که به عنوان ثمره ذکر کردن این هم ثمره حساب نمی شود و لازم نیست اون تجبر والدین و استعلای اونها یا علو به حقیقی اونها و حق اونها مورد بحث قرار بگیره، اصلا اینا مطرح نیست، ما با یجب کار داریم. بله خب لعل اینطور بگیم، بگیم عرض بحثتون که اوامر ارشادی از محل بحث ما خارج هست، ما فعلا از اوامر مولوی داریم بحث میکنیم، دقت میکنیم، چون ما در اوامر ارشادی میگیم مراد جدی امر نیست، مراد جدی امر نیست، آخرش اینو میگیم دیگه، بله قبول دارم عنوان امر رو داره، نه اینات بفرمایید، حالا ما ان شاءالله میرسیم عرض میکنیم، فرض بفرمایید اگر میگوید که لباست رو بشور، میخوای نماز بخونی لباست رو بشور، مثلا فرض بفرمایید که لباست رو بشور، دست رو بشور، از نجاست خودت پاک کن، ما میگیم این هم یه وجوب شرطیه، یعنی امر ارشادی است، دارد ارشاد میکنه به اینکه آقا طهارت لباس، طهارت صبح یکی از مقدمات صحت صلات، یکی از مقدمات صلات است، مثلا فرض کنید اینطور میگه، در اینجا ما یه مدلول تصوری داریم، یه مدلول تصدیقی، مدلول تصوری اغسل ثوبک مثلا من الدنس من النجاسه، مدلول تصوریش همینه، یعنی لباس رو بشور طلبه، مدلول تصدیقی مرحله اولاش یعنی اراده استعمالیش هم هست، تا اینجاش هم ما حرفی نداریم، دارد همینو میگه، میگه لباس رو بشور، لکن میریم سراغ اراده جدیه، تو اراده جدیه مراد جدی متکلم اصلا طلب این کار نیست، اصلا طلب نیست، دقت کنید چی عرض کنم، اما از این که شما بفرمایید این علو دارد ندارد، استعلا دارد یا ندارد، مراد جدی اون چیز دیگه ایست، اخبار از شرطیت همینو، بس اخبار از شرطیت، خب
شما میگید آ پس با این حساب بیایم اینو از تحت اصلا بحث عوامر ببریمش بیرون. سلام نما خیلی اینطور اصرار نداریم از تحت بحث عوامر ببریمش بیرون. الا اینکه چون هیئت ظاهریش شبیه عوامره، مدلول تصوری و مدلول تصدیقی مرحله اولاش یعنی اراده استعمالی هم اینجا وجود داره، خب از اینجا دل این بحث میکنم. لکن اگر ما گفتیم ما دائر مدار مراد جدی هستیم، بله به حسب مراد جدی اصلا امر نیست، طلب نیست، به حسب مراد جدی نه امر است و نه طلب است، اخبار از شرطیت همینو بس. لذا حتی وقتی میگن وجوب شرطی میگن وجوبات شرطی، اصطلاح آیین دیگر اصول میگن وجوبات شرطی، حتی این هم یک نوع مسامحه‌ای در این تعبیر هست. اصلا وجوبی در کار نیست، وجوبی در کار نیست، اخباریست، ارشادیست، در همین حد بیش از این نیست. اگر میخوام یعنی بیان از طریق تایید بکنم به این مفهوم که اگر بگیم ما دائر مدار اراده جدیه و مراد جدی متکلم هستیم، اگر اینطور بگیم بله اصلا اطلاق لفظ عوامر ارشادی به اینا درست نیست، اینقدر میکنی چرد میکنم. اما اگر بگیم نه، این که به این گفتن عوامر ارشادی به حسب ظاهر لفظ بوده، به حسب مدلول تصوری بوده، اگر اینطور شد از منظرتون که امر بهش اطلاق میشود، امر بهش اطلاق میشود و این ظاهر لفظش طلبه، حالا چه علو باشد چه نباشد، چه استعلا باشد چه نباشد، این مدخلیتی در اون نهایت کلام و مقصود ما میتونه نداشته باشه.
نه عرض من چیز دیگه است، عرض من این است که اگر ما در ماده امر اصلا کاری به علو و غیر علو نداشته باشیم، دقت میکنی چه عرض میکنم، میخوام یعنی چه لطمه این میزنه به بحث ما، بی ثمرگی رو میخوام بگم. مقام دو مقام بحثه. یه وقت شما میگید آقا علو در امر وجود دارد یا ندارد، میگید ماله قطعا وجود داره، لا شک و لا شبهه که علو وجود دارد، تبادر ما داریم، وجدان عرفی داریم، ظهور عرفی داریم، علو درش هست، دقت می‌کنید؟ این شکی درش نداریم، ما اصلا اینجا بحث نداریم، دقت می‌کنید؟ فقط می‌خوایم ببینیم آیا این ثمره‌ای هم نه اصلا خود این بحث، فکر کردن به این، پرداختن به این ثمره اصولی فقهی براش مترتب میشه. ما می‌گیم ثمره فقهی اصولی براش مترتب نمیشه، چه در عوامر مولویه چه در عوامر ارشادیه ثمره ای مترتب نمیشه. این اهم از این است که حالا این دارد این نداره، بلکه خیلی ویژگی ممکن داشته باشه، اون ثمره مترتب میشه. همین نکته همینه، مازاده برای این مورد نظر نبوده. عرض محضر چون که خیلی خوب چی؟ در امر معروف و نهی از منکران تعبیر امر، تعبیر امر، عرض محضر چون که امر بکند به او این را، امر بکند به این. خب ما در امر به معروف یه حدودی داریم، یه شرایط داریم، اینا رو بحث میکنیم از روایات، از ادله فراوان این حدود و شرایط به دست میاد. یعنی حتی ما دائر مدار معنای لفظ هم نباشیم، اینقدر در کنار این ادله دیگه داریم، به تعبیر میرزای ناینی متمم جعل، اینقدر متممات جعل داریم که اونجا نیاز به این بحث نداریم، این راهگشا نیست برای ما. بله حالا الجهت الثالث هم من اشاره بکنم، چون باز اینم به عقیده من نباید خیلی اینجا معطل بشیم، فقط میگیم که مطلبی جا نیفتاده باشه آیان تو ذهنشون، خب چی شد بالاخره نتیجه اون بحث شد. الجهت الثالث ایشون میفرمان که لا کردن میگم نباید معطل بشیم، این بحث خیلی مهم است، منتها میگم نباید معطل بشیم چون یک جا میخوایم ماده امر و صیغه امر رو با هم بحث کنیم دیگه، دوبار تکرار نکنیم، لذا از اینجا میگم رد بشیم، نه اینکه مهم نباشه. الجهت الثالث لا یبعد کون و لفظ الامر حقیقتا فی الوجوب، این همون طلب وجوبی، چرا لنسباقهی عنه عند اطلاقه، برای که این انسباق پیدا میکند، انسباق پیدا میکند همین وجوب عنه از لفظ امر عند اطلاقه، این زمانی که این لفظ امر اطلاق استعمال میشه بدون هیچ قرینه‌ای. و یعیده معید این مطلب چیست؟ قوله تعالی، خوب اینا به این تعبیر آخوندن بکنید، تعبیر یعیده به کار میدید، یدلو نمیگه، میگه یعیده. و یعیده قوله تعالی فلیحذر الذین یخالفون عن امره. خیلی خوب، فلیحذر الذین یخالفون عن امره، بالاخره حذریه دیگه، حذر بکنن، حذر بکنن، بالاخره چیز کوچیکی نیست که کسی بخواد مخالفت با امر خدا بکنه. پس بگیم وجوب فهمیده میشه. و قوله صلی الله علیه و آله لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک. خب شکی نیست که سواک در اسلام مستحبه، در استحبابش که شکی نبوده است که. پس این که میگه اگر مشقت بر امتم نداشت من اونها رو امر میکردم، یعنی این اگر امر میکرد یه مرحله از استحباب بالاتر میرفت. اصل استحبابش که مسئله نداشته که، میدونستم. مطابق میگه اگر این مشقت نداشت من امر میکردم، یعنی یه مرحله از استحباب میرفت بالاتر و وجوب به وجوب میرسه. و قوله صلی الله علیه و آله لبریره بعد قولها اتأمرنی یا رسول الله لا انا شافع. آیا تو من امر میکنی؟ بریره به پیامبر عرض کرد آیا تو من امر میکنی؟ عرض کرد که نه یا رسول الله، من پیامبر فرمود نه من شافع هستم. میذارم روایت شما بخونم چون این که ناقص اینجا. بله روایت اینطور هستش در مستدرک الوسائل جلد بله جلد 15 هم صفحه 32 باب 36 من ابواب نکاح العبید و الاما حدیث سوم. اونجا اینطور آمده که از مثلتون که حتی روایت اول اللعالی بله ابن عباس نقل میکند که ان زوج بریره کان عبدن اسود. بریره کنیز عایشه بود، خود بریره کنیز عایشه بودش، شوهری داشت، شوهرش هم یه عبدی بود. بعدن بریره آزاد شد. حالا که آزاد شد اختیار این که بخواد با اون زندگی کند یا نه دستش اومد دیگه، زن آزاد شد، حره شد. حالا که آزاد شد به اختیار ادامه زندگی با او یا جدا شدن از در اختیارش قرار گرفت، دیگه میخواد جدا بشه. اصلا اومد بیرون تا آزاد شد از خونه اون عبد اومد بیرون، دیگه هم نرفت سراغش. این عبد من خودم به دنبال این از این بعد به اون بعد گریه میکرد و تو پیچه ها میچرخید. دارد که بله یقال له مغیز، حالا اگه تعبیر بود درست مغیز، اسم شوهر مغیز، که انی اندر الیه یفوف خلفها، دنبال این بریره میرفت، یبکی و دموعه تجری علی لحیته. یعنی به پهنای صورت اش میخته تو کوچه و خیابونی، خیلی رسوایی بوده. اما خاصه که بله فقال النبی صلی الله علیه و آله للعباس یا عباس الا تعجب من حب مغیث بریره. تعجب باید چقدر دوستش داره این مغیث، بله چقدر بریره رو دوست داره. دیگه قرار نشد به کلام رسول الله شد. و از اون بره و من بغض بریره مغیثن، و این بریره چقدر بدش میاد از مغیث در مقابل هم دیگه. فقال له النبی صلی الله علیه و آله، پیامبر به بریره فرمودن لو راجع بله بله لو راجع تهی فانه ابو ولدک. اگر تو بالاخره به این بازگردی این پدر فرزند تو دیگه. خیلی که فقالت یا رسول الله اتأمرنی، دارید به من امر میکنید؟ یعنی چی؟ اگه داری امر میکنی یعنی من اختیار دیگری ندارم، اختیار دیگری ندارم، همین فقرا هم همینه، مسیر دیگه نمیدارم. قال الله، نه امر نمی کنم، انما انا شفیع. حالا جدا شافع یا شفیع چند جور نقل شده باید، انا شفیع، من دارم شفاعت میکنم، وساطت میکنم، امر نمی کنم، مخیلی امر نمی کنم. فقالت لا حاجت لی فیه، من نیاز به این ندارم. بله هیچ نیاز به این ندارم و از مثلت این که بله چیزی که فراغون شوهر نمیده چی بله ما دورانه بله در عبدی و عملی و اینها بودش، الان من نیاز به ایشون نم. اخو خدتون که حالا به هر تقویر البته در جاهای دیگه تعبیر دیگر دارد، من داد جای دیگه هم دیده بودم سابقا که اونجا به یه تعبیر دیگری آمده، ولی برام در مجموع همینه. شاهد مثالمون اینه،
اتعمرونی یا رسول الله؟ آیا داری به من امر میکنی؟ قال الله انا شافع یا انا شفیع، من دارم بسار در کفای دارد شافع، اینی که براتون خوندم شفیع بود، حالا چند جور دارد کنم، نه من دارم شفاعت میکنم، دارم شفاعت میکنم. پس یعنی میفهمید که امر اگر بکنند واجبه، اگر امر بکنند این واجبه این کار رو انجام بده. الا غیر ذلك، یعنی الا غیر ذلك من المؤیدات القرآنیه و الروائیه که شما میتونید ذکر بله بله. حالا وجه مؤید بودنم اگر بخوایم عرض بکنیم، شاید وجه مؤید بودن این باشه، البته از همه اینا نمیشه این رو فهمید، ولی چون این و یؤیده رو ایشون به همه زده، یعنی هم لولا ان اشق على امتی، هم بفرمایید که اتامرنی یا رسول الله قال لا انا شافع، به همه زده و یؤیده همه این موارد. لیکن شاید وجه تایید اینطوری که شراح و محشین گفتن، وجه تایید به نظر ایشون این بوده که درست اینجا آمده، اما استعمال امر در معنای عام از وجوب و استحباب میتونه باشد، و اگر ما اینجا وجوب رو بفهمیم لعل به خاطر همین قرائنه، به خاطر این که یا کدکت میذارم و فلان و بزار از این حرفا، یا هر مورد یه قرینه، حالا برای ذکر کنه حالا شما مفصلات رو ببینید، متولات رو ببینید، ما هم قرینه گفتن که لعل این قرینه با این قرینه، ولی ما بگیم آقا الا ولا بود امر دالست بر وجوب نه استحباب، این رو دلیل میخواد ها، لذا اینا مؤیدن بعده ایشون البته مؤیدن، اما دلالت اونچنان ندارن که مثلا ما بگیم که دلالت داشته باشن برای این مطلب، نه مؤید هستن و این همچنان که حالا اینجا در وجوب به کار رفتن میشد در استحباب هم به کار برن، اینجا قرینه دارد در اصل اون قرائن ما این رو میفهمیم. بله بله، ما هم که با نظر شما موافقه، منتها ایشون داریم میگیم، ایشون میگه که و یعیدو، حالا بازم آیات دیگه هم هست که میشه استفاده کرد، مثل توبیخ ابلیس، البته دیگه در کفایه نیامده این، در ماجرایی که با امر خدا مخالفت کرد، خدا هم میفرد ما منعک الا تسجد اذ امرتک، ها بالاخره این میتونست بگه که آه شما که نگفتی که واجبی که امر کردی، اما من ترخیص داشتم میتونستم انجام ندم، منم از ترخیصم استفاده کردم مثلا، اما اینجا این خبرها نیست. بله خیلی، بله حتما از این که بله اون که میگم اول من قاسخ و قیاس هم که بند میگن اول نفر بوده، نه حتما از این که یا مدح ملائکه به این عنوان که اونا اسیان امر الهی رو نمی کنن، علیها ملائکتون غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم، اون آیه قبلی بله سوره ممالک اعراف آیه 12 بود، این یکی تحریم 6 آیه 6 علیها ملائکه تون غلاب شداد لا یعصون الله ما امرهم، اسیان نمی کنند در مقابل امر الهی، اسیان نمی کنند. خب اسیان و اطاعت معمولا در جایی که وجوب مطرح باشه بحث هست، اما استحباب رو اسیان کردن این مقدار دور هست از ذهن. اون روایت هم عرض کردم که ایشون می فرماید لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك، اینها فکر میکنم این بیش از مؤید باشه، این بیش از مؤیده، واقعا داله، یعنی خب میگم بحث استحباب ظاهرا مطلب واضحی بوده، استحباب مطلب واضحی بوده، اما پیامبر خدا میگه که اگر مشقت نداشت امر میکرد، یعنی واجبش میکرد. شما میگید نه باشد استحباب هم واضح نبوده، خب نبوده باشه، پس بالاخره پیغمبر که اینو مستحب اعلام کرده، اگر امر هم بر وجود دلالت داشت هم بر استحباب، پیغمبر نباید بگه که لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک، بلکه باید بگه بله امر میکنم به سواک، منتها خب این امر هم از وجوب استحباب، اینجا امر استحبابی منظور هستش، مثلا یه قرینه بر استحباب بیاد، اما نه نشان میده که اگر پیغمبر امر میکرد مشق
مشقتی برای امت درست میشد. چه زمانی مشقت درست میشد؟ زمانی که وجوب در کار باشد. از محضرتون که یا تعبیری که امرأة العزیز همسر عزیز مصر به کار میبرد که ولئن لم یفعل ما آمره لیسجنن، یعنی اگر کسی اگر این فرض فرمان که یوسف با امر من مخالفت بکنه زندان میره، این امر استحبابی باشد که زندان نداره این، ولی خب این ظاهرا استحبابی در کار نبوده، وجوب در کار بوده. خب فلذا ما میگیم که این فهمیده میشود که اینجا وجوب دارد. بالاخره حتی آیه آخون عبارتشون ادامه دارد و صحت الاحتجاج تا اینجا حالا معیداتی که آوردن از قرآن روایت بود، بعد مثلا و صحت الاحتجاج علی العبد و مؤاخذته به مجرد مخالفت امره، اگر مولایی به عبدی امر بکنه عبد اون کار رو انجام ندهد میشود عقل رو توبیخ کرد، مؤاخذه کرده تو چرا این کار نکردی، و توبیخی علی مجرد مخالفته، همین صرف این که مخالفت کرده باشه میشه توبیخش کرد. کما فی قوله تعالی ما منعک الا تسجد اذ امرتک، که این آیه رو که ما اونجا خوندیم اینجا اشاره فرمودن. عرض محضرتون که این تعبیریست که اینجا آمده. خب تا اینجا تقریبا مطلب خیلی جای بحثی ندارد و میشود گفتش که عمده دلیل ما هم در اینجا تبادره، عمده دلیل ما هم تبادر هستش. چرا ماده امداد علی الوجوب؟ به خاطر تبادر، به خاطر انسباق این معنا به ذهن که وقتی انسان لفظ امر را میشنود، امر، یأمر، آمر، مأمور، خود کلمه امر، همه این نوع استعمالات رو میشنود میفهمد، ذهنش منتقل میشود به لزوم امتثال و عدم ترخیص در ترک، که ما به این میگیم وجوب، نعبر عنه بالوجوب، ما این رو وجوب مینامیم. و این مواردی که ما گفتیم، یعنی آیاتی که خوندیم، روایاتی که خوندیم، مواردی که اشاره کردیم، اینا همه در حقیقت مؤیدات این تبادر و انسباق به ذهن هستن، مؤیدات اینن. ما اینها رو به عنوان دلیل در نظر نمیگیریم، لذا اینی که مرحوم آیه آخون فرمودن و یعیده، مؤید این مطلب این است، بنده معتقدم به خلاف بیان برخی از شراح و محشین که گفتن یعیده گفته نگفته یدلو. چرا؟ چون به جهتی که قبول نداشته اینا دالن، فقط مؤیدن. بنده عرض می‌کنه که نخیر، به جهت اینکه دلیل اصلی دلالت ماده امر بر وجوب تبادره، حالا برای این تبادر ما مؤیداتی ذکر می‌کنیم. این از این حیثه، نه این چیزی که برخی از شراح و محشین گفتن که آقا اینجا مثلا شاید بگیم امر عام از استحباب و وجوب است. حالا نه، اینا نیست، مطلب همینه. یعنی خدا آیه آخوندم این عبارتش اینه، الجهت الثالثه لا یبعد کون لفظ الامر حقیقتا فی الوجوب، چرا؟ لانسباقه عنه عند اطلاقه. دلیل اینه. اول از همه ذکر کنم روش خوبی دارد آخوند خراسانی، اول از همه حرف خودشون میزنه، خودشو خلاص میکنه، راحت میکنه. حرف ما اینه، بعد به حرفای دیگران میپردازه. حرف ما اینه، حرفشو زده، اونا رو به مؤیدات این تبادر ذکر میکنن. متوجه این نکته بشی؟ نه مؤید دلالت امر بر وجوب، بلکه مؤید تبادر این معنا. برای فرقشون چیه؟
فرق ندارن، چون که ما اینجا هم یعنی معنای الزامی از عقل این بگیریم، یعنی اینو فرق کنیم تو وجود هم برای ثابت میشه
مثلا،
چون نه بحثمون از یعنی از درد عرفی و معنای حقیقی چون بگیریم که عقل چه معنی داره، تهیش میگه به این الزام رو میرسونه نه وجود رو، وجود یه چیز شرطیه.
نه اینطور نیست، ما وقتی میگیم وجود، شریعت در معنای وجوب یک اختراعی ندارد، حقیقت شرعیه یا حیات متشرعه ما در با وجوب نداریم، فقها هم که کلمه وجود رو استعمال میکنن به همون معنی عرفیش استعمال میکنن. از قضا کلمه وجود تو آیات روایات شما کجا وجود دارید؟ یجب علیکم مثلا فلان ها چجور خدا کجا گفته یجب علیکم هادا واجبون؟ نه فقها ها معمولا این کلمات رو به کار میبرن. فقها ها که به کار میبرن وجوب حرمت کراهت فلان اینا رو معمولا فقها ها به کار میبرن. نمیگم نداریم ما مثلا حرمت رو مثلا داریم به شکل خاص، اما چه بسا در روایت کلمه کراهت به کار رفته ما حرمت ازش میفهمیم. این اصطلاحات و فقها ها به کار بردن، اونم معنای جدیدی براش در نظر ندارن، همون معنای عرفی. لذا وجوب و الزام همان معانی عرفی است، اینا به یک معنا منصور هستش، دو معنا مد به نظر نیستش. خب فقط مون یه مطلب، مطلب این هست که آنچه که محل بحث ماست این است که منشأ این تبادر چیست، چه چیزی سبب تبادر وجوب می شود از ماده امر. شما گفتید تبادر دیگه، تهش گفتید تبادر، خیلی خوب، منشأ تبادر چیست؟ و اینجا محل بحث می شود. سه تا دیدگاه کلان اینجا مطرحه که آیان بهش پرداختن: یک وضع، دو حکم عقل، سه مقدمات حکمت. این ستا رو به عنوان بفرمایید که منشأ تبادر در اینجا آقایان ذکر فرمودن و گفتن که اینا منشأ تبادر هستش. حکم عقل نظر میرزا نائینی علیه الرحمه هستش. خب الا انهو که از اونجایی که عیناً این بحث در صیغه امر هم مطرح میشود، من نگاه کردم کتابا رو که عرض میکنم، آیان اونایی که خواستن بحث بکنن یه مرتبه این بحث رو اینجا تکرار کردن، یه بار عیناً اون رو تکرار کردن. حقیقتا خب ما لزومی داریم تکرار نمیبینیم و همین بحث رو یک جا مطرح میکنیم، میگیم امر مادتاً و صیغتاً اگر تبادر میکنن وجوب، این منشأ این تبادر چیست، و البته اینی که منشأ تبادر چی باشد ثمره دارد، ثمره دارد، خودش دارای ثمراتی است در مقام استنباط، لذا از جمله ابحاثی است که ما نظرمون هست که باید مطرح بشود. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.